ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کردند. دادستان کل ایران میگوید افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند مشمول عفو نخواهند شد. شماره کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه همچنان در حال افزایش است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شعرا از بیانیه اخیر میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز و نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی حمایت کردند. آنها با تاکید بر ضرورت مشارکت همه گروه‌ها بر گزار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز تاکید کردند. به تازگی میرحسین موسوی در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید برای به نوشته او نجات ایران شده و گفته بود این موضوع باید در یک همه پرسی آزاد به تایید مردم برسد. هاشم قاجاری، علیرضا رجایی، ژیلا بنی یعقوب، پروانه سلحشوری، عبدالله مومنی و علی بابا چاهی از جمله امضا کنندگان بیانیه حمایت از خواسته میرحسین موسوی هستند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یک شنبه اعلام کرد افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند مورد عفو قرار نخواهند گرفت. او این سخنان را در دیدار از مجموعه زندان مرکزی اصفهان و با اشاره به آزادی زندانیان در روزهای گذشته و آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده بیان کرد. در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری بازداشت شدگان اعتراضات 5 ماه گذشته آزاد شدند. گزارش ها حاکی است شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافت. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسیده. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر دادند که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر افزایش پیدا کند. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
6 روز از وقوع زلزله ویرانگر در شمال سوریه و جنوب ترکیه گذشته و امداد رسانان همچنان امیدوارند شهروندانی را از زیر آوار زنده بیرون بیاورند. عملیات نجاتی طاقت فرسا که گاه نتیجه اش را معجزه می نامند. این صدای نوزادی است که در استان حلب در شمال سوریه زیر آوار مانده بود. امداد رسانان او را از آغوش بیجان مادرش بیرون آوردند. این هم تکبیر امداد رسانان در هاتای، جنوبی ترین نقطه ترکیه، پس از نجات مردی 57 ساله که بعد از 6 روز همچنان زنده مانده است. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 24,000 نفر رسیده است. مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته تعداد کشته‌های زلزله ممکن است 2 برابر یا بیشتر بشود. 3 گروه امدادرسان در جنوب ترکیه هم اعلام کردند که برخی درگیری‌ها میان گروه‌های ناشناس در این منطقه تلاش‌های امداد و نجات را مختل کرده است. رسانه‌های محلی می‌گویند حدود 50 نفر به اتهام غارت اموال مردم از ساختمان‌های تخریب شده دستگیر شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته از اختیارات اضطراری خود برای مجازات قانون شکنان استفاده خواهد کرد. همزمان خبرگزاری دولتی آناتولی از صدور حکم بازداشت برای 10 نفر به اتهام سهل‌انگاری در ساخت و ساز ساختمان‌های تخریب شده خبر داده است. در سوریه ادامه درگیری‌ها میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی امداد رسانی را دشوار کرده است. برخی ناظران دولت دمشق را به هدایت کمک‌ها به مناطق وفادار به خود متهم می‌کنند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به نزدیک 4000 نفر رسیده است. مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امداد رسانی را بیشتر کند. با این وجود نیروهای دفاع مدنی سوریه موسوم به کلاه سفیدها گفتند تلاششان را برای یافتن بازماندگان احتمالی زلزله متوقف کردند. این نیروها عدم دسترسی به ماشین‌آلات و وسایل امداد رسانی را دلیل توقف فعالیت‌هایشان اعلام کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 50 میلیون یورو برای کمک به مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف دولت سوریه جمع آوری کردند. با این وجود همچنان از این اتحادیه در مورد عدم کمک رسانی کافی انتقاد می شود. سازمان ملل گفته در پی وقوع زلزله اخیر در سوریه بیش از 5 میلیون نفر نیاز به کمک فوری دارند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد زلزله اخیر در سوریه و ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جمعه 21 بهمن ماه در دانشگاه جورج‌تاون در شهر واشنگتن 8 شخصیت سرشناس مخالف حکومت ایران که ساکن خارج از کشور هستند در نشستی به عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران شرکت کردند. یکی از مباحث مد نظر گرفته شده در این نشست در کنار مباحث چون آزادی، دادخواهی، عدالت اجتماعی، مسئله محیط زیست بود. در همین زمینه با منصور سهرابی بومشناس ساکن آلمان گفتگو کردم و از او از اهمیت این بحث در چنین نشست‌هایی پرسیدم.
در جلسه دیروز در سخنان برخی از دوستان عنوان شد که اهمیت داره توجه بکنیم به عدالت زیست محیطی و مسئله بحران آب و استفاده کردن از افراد متخصص برای رفع مشکلاتی که ما باش درگیر هستیم در کشور ایران، که این نشان از آن دارد که سیاسیون ما هم خوشبختانه دغدغه محیط زیستی پیدا کرده اند و یک نگاه درستی نسبت به سابق به وضعیت ایران دارند. با توجه به اینکه ایران در شرایط بسیار دشواری از لحاظ مسائل و مشکلات محیط زیست قرار دارد، این نوع نگاه میتونه کمک بکنه برای برنامه‌ریزی‌های درست در آینده و تشکیل شبکه‌ها و تیم‌هایی که بتونن برای این معضلات برنامه داشته باشند در آینده ایران.
یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که مردم دارن و به اون اعتراض دارن مسئله محیط زیسته. آمار نشون داده که جمهوری اسلامی بدون تفکر و مشورت با کارشناسان محیط زیست دست به کارهایی زدن که نتیجه اون باعث تخریب شدن محیط زیست شده. آیا پیش از این همین گونه بوده؟ مثلا دهه 50؟ و اساساً چرا اهمیت داره که در چنین نشست‌هایی مسئله محیط زیست مطرح بشه؟
مستظر هستید بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و برنامه های توسعه‌ای که در ایران اجرا شد، 6 تا برنامه، همشون محوریتشون بر خودکفایی و سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود که در اون کشاورزی محور توسعه قرار گرفت. برای رسیدن به این اهداف سازی های زیادی مخصوصا در دوران آقای رفسنجانی کلید خورد، بدون توجه کردن به توان اکولوژیک سرزمین، به طرح‌های آمایش سرزمین، بدون توجه کردن به قابلیت های منابع آبی و حوزه های آبریز و عدم توجه به بحث تغییرات آب و هوایی، این پروژه ها اجرایی شدند و آسیب بسیار زیادی به محیط زیست وارد شد، به طوری که تالاب ها خشک گردیدند. بسیاری از تالاب ها فرونشست زمین رو در اغلب دشتای ایران داریم که بیش از 400 دشت حالا شرایط بحرانی رو دارند. دریاچه ارومیه با معضل خشکی مواجه شد و در فرسایش خاک ما چندین سال است که رتبه اول دنیا رو داریم. این وضعیت نشان از این داره که کارنامه جمهوری جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار سیاه است و ادامه این روند میتونه سرزمین ایران رو در بسیاری از قسمت‌ها با فلاکت اکولوژیک مواجه کنه. اما اگر برگردیم به سابق، خب در قبل از انقلاب پروژه هایی بوده که کنوانسیون رامسر بوده، همین سازمان محیط زیستی که امروز میشناسیم کلیدش در اون دهها خورده از سازمان شکاربانی و خدماتی صورت گرفته. اما نباید فراموش بکنیم ایران متاسفانه در هیچ دوره ای نتوانسته برنامه های توسعه خود را مصادف با شرایط سرزمینی بکنه و این قضیه میتونه امروز برای برنامه آتی ما، برای ایران فردای ما مورد توجه قرار بگیرد تا اینکه این سرزمین بیش از این آسیب نبیند. اگر در برنامه‌ریزی‌های آینده توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیط زیست نگردد، اون سرزمین قابلیت حیات خودش رو از دست میده و چه بسا احزاب سیاسی که می‌خواهند در یک جای حکومت تشکیل بدن اصولاً اونجا دیگه وجود خارجی نداشته باشه، به دلیل آنکه مردمان اونجا مجبور به کوچ باشند و این یک آینده سیاه و تاریکی است. خود شما مستظر هستید مسائل محیط زیستی خیلی مهم هستند و میتونن جنبش‌های بزرگ اجتماعی رو راه بندازن. الان میبینید اعتراضاتی که ما راجع به مسائل آب در اصفهان داشتیم، کشاورزی که اعتراض داشتن، اعتراضاتی که در آذربایجان نسبت به مسئله خشکی دریاچه ارومیه داشتیم. در حال حاضر محیط زیست یک دغدغه اصلی است و عدم توجه جمهوری اسلامی این سرزمین رو در مسیر قهقرا قرار داده و خوشحالم از اینکه سیاسیون به این مسئله میپردازن. امیدوارم که همه احزاب سیاسی مسئله محیط زیست و تشکیل تیم‌ها و شبکه‌های زیست محیطی برای برنامه‌ریزی برای توسعه آینده ایران رو مد نظر داشته باشند.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومده، نگاه اون به فعالین محیط زیست چی بوده که تبدیل شده به یکی از مباحث مهم میونه مردم و کارشناسان این حوزه و همین اتفاق باعث شده که بهش اعتراض داشته باشن؟
مستظر هستید که فعالین محیط زیستی تحت فشار هستند. افراد زیادی در زندان‌های جمهوری اسلامی دارن دورانی و سپری می‌کنن که حق اونا نیست و می‌بایست در دل طبیعت مشغول خدمت به محیط زیست می‌بودن. متأسفانه جمهوری اسلامی از تشکل‌ها، از هر گونه جمع شدن‌ها و فعالیت هایی که به شکل تیمی باشد حراسان است و اصولا دیکتاتورها از چنین تشکل هایی می ترسند. و با توجه به این که شرایط ایران از لحاظ زیست محیطی در شرایط مناسبی نیست و جمهوری اسلامی و مقامات اون می دونند که کشور با مشکل مواجه است و خود مسئله محیط زیست می تونه جنبش های اجتماعی رو بسازه، نگران هستند و همیشه سعی کردند که این جنبش ها رو در نطفه خفه بکنند و با افرادی که میتونن در جامعه لیدر باشن، رهبر باشن یا بتونن نقش و مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده بگیرن برخورد کردند، اونها را مورد ارعاب، تهدید و یا حتی دستگیر کردند. به نظر من هر حکومتی که سر کار بیاید اگر در راستای توسعه پایدار قرار نگیرد، همین مسیر جمهوری اسلامی خواهد بود. ما باید به مسائل محیط زیست، به قابلیت‌های سرزمین، به تغییرات آب و هوایی و برنامه‌ریزی اقتصادی بر اساس توان سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین برنامه‌ریزی داشته باشیم. در غیر این صورت این مشکلات باقی خواهد بود. امیدوارم که در سیستم آینده دانش محوری و اهمیت به محیط زیست در لوحه کارهای حکومت آینده ایران باشه.
گفتگوی شنیدید با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در روز یکشنبه در شهرهای کرمان، شوش، هفت‌تپه، شوشتر و اهواز مقابل اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهر تجمع کردند. آنها در کرمان شعار دادند:
با حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم.
تجمع کنندگان از جمله خواستار واگذار نشدن بانک رفاه، اجرای 25% متناسب سازی از سال گذشته تا کنون و تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی شدند. افزایش سالیانه حقوق، انجام انتخابات کانون بازنشستگان، حذف بیمه تکمیلی و اجرای قانون الزام سلامت و عضویت یک نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی به ترکیب شورای عالی کار از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.